ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد چهارشنبه سوم آبان ماه 1391 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم در تحریریه تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. پیش از هر چیز با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم با مشروح اخبار. هانا
با سلام. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید از اعدام 10 تن در ایران به اتهام دست داشتن در جرایم مرتبط با مواد مخدر وحشت زده شده است. بنابر بیانیه که در این باره منتشر شد، خانم اشتون گفته است که اعدام‌های روز دوشنبه به میزان هشدار دهنده اعدام‌ها در ایران که همکنون به بیش از 300 مورد در سال گذشته رسیده افزوده می‌شوند. او در این حال از ایران خواست تا اجرای احکام اعدام را متوقف کند. همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفت جمهوری اسلامی ایران هر سال صدها تن را اعدام می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چند نماینده پارلمان آلمان قرار است به زودی راهی ایران شوند تا درباره آنچه که نقض تکان دهنده حقوق بشر در ایران خواندند با مقام‌های تهران گفتگو کنند. بیژن جیرسرای از ائتلاف راست میانه انگلا مرکل صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه در این باره گفت که او به همراه دو نماینده دیگر به مدت یک هفته به ایران خواهند رفت تا با قانونگذاران، دانشگاهیان و اقلیت‌های مذهبی ایران گفتگو کنند. او در این حال افزود که دیدار با اعضای اپوزیسیون با موافقت وزارت خارجه ایران روبرو نشده است. به گفته آقای جیرسرای، این سفر در حالی باید روز یکشنبه آغاز شود که این نمایندگان آلمانی هنوز روادید سفر دریافت نکردند. 6 تن از نمایندگان ادوار مجلس در نامه‌ای به 127مین اجلاس اتحادیه بین المجالس خواستار اقدام علیه روند به گفته آنها غیرقانونی حاکم بر پارلمان ایران شدند. در این نامه که افرادی چون احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری و فاطمه حقیقت‌جو آن را امضا کردند، به مسئله نظارت استثوابی و زندانی شدن چند تن از نمایندگان پیشین اشاره شده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز وارد غزه شد. به گزارش خبرگزاری ها، از سال 2007 که حماس قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه است. هواپیماهای ارتش سوریه روز سه‌شنبه مناطقی را در شهر معرت النومان در شمال غرب آن کشور بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری ها، ارتش سوریه در تلاش است تا مخالفان مسلح بشار اسد را از این شهر که در مسیر بین حلب و دمشق واقع شده بیرون برانند. حضور مخالفان در این شهر باعث شده که ارتش نتواند تجهیزات و نیروها را به آسانی جابجا کند. رضا
ممنون هانا. مشروع اخبار رو از همکارم هانا کاویانی میشنیدید. گذری میکنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. وزیر نفت جمهوری اسلامی به غرب هشدار داد اگر تحریم‌ها بیشتر شود، ایران صادرات نفتش را به طور کلی قطع می‌کند. یک کارشناس انرژی در همین زمینه به رادیو فردا گفت:
صحبتایی که وزیر نفت دولت اسلامی میکنه البته حقیقت نداره، برای اینکه کشوری که تا 90% احتیاجش به درآمد نفت هست، نفتشون.
چند تن از نمایندگان پیشین مجلس ایران در نامه‌ای به اتحادیه بین المجالس از حصر و حبس نمایندگان پیشین ابراز نگرانی کردند. در این مجله یکی از امضا کنندگان نامه به رادیو فردا میگوید:
پیگیری بکن وضعیت تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس در ایران رو که تحت بازداشت هستند، هم از آقای کروبی که بازداشت خانگی هستند بیش از 620 روزه.
در مجله نیمه شب رادیو فردا همچنین گفتگوی خواهیم داشت با شیرین عبادی درباره نامه تازش به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران. در ادامه این مجله همچنین به بررسی آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی در ایران در گفتگو با یک حقوقدان خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت نچندان مناسب رود کارون در خوزستان. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و و رستم قاسمی وزیر نفت روز سه‌شنبه به غرب هشدار داد ایران صادرات نفتش را به طور کلی متوقف می‌کند. این تهدید همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش مطرح شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به غرب هشدار داد که در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران جمهوری اسلامی صادرات نفت را به طور کامل متوقف می‌کند. این تهدید وزیر نفت در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون ایران برای فروش نفت خود و انتقال درآمدهای خود از محل فروش نفت به ایران با مشکلات زیادی روبروست. این تهدیدها آنچنان که منصور کشفی کارشناس نفت در تگزاس به رادیو فردا میگوید چیز تازه‌ای نیست.
صحبتایی که وزیر نفت میکنه البته حقیقت نداره، برای اینکه اگر این میتونستن کاملا تولید بکنن و کاملا مقداری که دلشون میخواد صادر بکنه چه اشکالی بود که این مسائل مطرح بشه؟ کشوری که تا 90% احتیاجش به درآمد نفت هست نفتشو نفروشه، این صحیح نیست.
در حالی که درآمدهای نفتی ایران بزرگترین بخش بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، آقای وزیر نفت میگوید ایران خود را برای مدیریت اقتصادی بدون درآمدهای نفتی آماده کرده است. در حالی که به رغم صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی در 8 سال گذشته، اوضاع اقتصادی ایران امروز چنان آشفته است که هیچ مقامی حاضر به قبول مسئولیت اوضاع نابسامان اقتصادی نیست. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی به رادیو فردا میگوید ادامه حیات اقتصادی در ایران بدون درآمدهای نفتی تنها زمان کوتاهی ممکن است.
من تصور میکنم در کوتاه مدت این ممکن باشه که مثلا برای چند هفته یا حتی برای مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه ایران این کارو بکنه، ولی با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ارزی کشور صادرات نفته، این در حقیقت اگر ایران کارو بکنه فشار سنگین ترش درسته که بیرون به خصوص به کشورهایی که عمده خریدار نفت ایران هستن این فشار خواهد آورد بدون تردید، ولی که سنگین ترین هزینه رو اقتصاد خود ما خواهد بود، برای اینکه با یک تصمیم بزرگتر منبع درآمد ارزیتون رو قطع میکنید و اینکه شما بیاید این شرایط رو سنگین تر و این فشارها رو پررنگ تر بکنید، این به نظر من ما رو واقعا به نزدیکی یک خودکشی اقتصادی میکشونه. من امیدوارم که ما پیش از اینکه کمچین تصمیم بگیریم هزینه هاشو درست برای اقتصاد کشور ارزیابی کرده باشیم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که ایران اگر نتواند نفت خود را به بازارهای جهانی انتقال دهد، اجازه نمیدهد تنگه هرمز، این آبراه مهم برای کشورهای دیگر نیز، نفعی داشته باشد. آیا این به معنی بستن تنگه هرمز است؟ منصور کشفی:
صحبتایی که آقای وزیر نفت کرده از این بارها و بارها در سالهای اخیر شده که ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم تنگه هرمز رو میبندیم. مسئله اینه که در دوشنبه هفته پیش دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدتر و بسیار سخت‌تر رو بر علیه رژیم اسلامی اعلام کردن. کلیت شرکت ملی نفت ایران در قاره اروپا فریز شده. یعنی نه تنها شرکت ملی نفت ایران، بلکه شرکت‌های وابسته به صنعت نفت ایران مثل شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش ایران، حتی شرکت پخش و پتروشیمی که همگی وابسته به شرکت ملی نفت ایران هستند، اینا همه کلن از هر گونه دادستدی در قاره اروپا محروم شدن. حالا خانم کاترین اشتون هم وزیر خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد که همون در دوشنبه گذشته که روابط بانکی بانک‌های اروپا و بانک‌های رژیم اسلامی از این تاریخ قطع میشه و فقط با کنترل کامل در مورد مسائل انسانی مثل معامله خرید و فروش مواد غذایی و دارو ممکن انجام میشه. حتی اجازه چاپ اسکناس هم که اینا بخوان پول زیاد بشه که مردم تحت فشار نباشن، از چاپ اسکناس برای رژیم اسلامی هم اینا خودداری میکنن.
تهدیدهای روز سه‌شنبه رستم قاسمی جدیدترین موضع‌گیری تهران در برابر غرب است، بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی حاضر به اعتراف باشند که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را فلج و در لبه پرتگاه سقوط قرار داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بامداد شما بخیر باشه. چند تن از نمایندگان ادوار مجلس در نامه‌ای به 127 اجلاس اتحادیه بین‌المللی در کانادا از نمایندگان مردم کشورهای مختلف دنیا خواستند تا در برابر آنچه که روند غیرقانونی حاکم بر مجلس ایران و همچنین حصر و حبس بازداشت نمایندگان پیشین مجلس نامیدند، احساس مسئولیت کنند. این نامه توسط علی اکبر موسوی خوینی، احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکبری، علی مزروی، اسماعیل گرامی مقدم و فاطمه حقیقت جو امضا شده. علی اکبر موسوی خوینی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در این زمینه میگوید:
اتحادیه بین المللی متشکل از پارلمان های همین کشورها از جمله ایران و همینطور کمیته حقوق بشری داره رسیدگی میکنه اگر در حوزه کارش باشه راجع به نمایندگان سابق و فعلی مجلس که شکایتی باشه، موضوعی باشه. در این رابطه اطلاعاتی از نمایندگان ادوار مجلس با توجه به این جلسه که در کرکسیتی کانادا داشتن نامه نوشتن و ازشون خواستن که پیگیری بکنن وضعیت تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس در ایران رو که تحت بازداشت هستن، هم از آقای کروبی که بازداشت خانگی هستن بیش از 620 روز خارج از منزل خودشون و بدون هیچ حکم قانونی، و همینطور آقای میرطاهر موسوی، آقای بهزاد نروی، محسن میردامادی و فائزی هاشمی که اینا دورهای مختلف مجلس بودن و به خصوص آقای میرطاهر موسوی که در اخبارم بوده وضعیت نگران کننده دارن، 4 بار مشکل قلبی داشتن. همطور راجب تعداد دیگه از نمایندگان سابق مجلس، ادوار مجلس مثل آقای صفای فراهانی، محسن آرمین، علی شکوراز و آقای ابراهیم یزدی که در اصل آقای یزدی علاوه بر اتهامات مشابه دیگه‌ای که معمولا به هر کدوم از اینها میزنن، یکی از اتهامات عجیبی که به ایشون زدن اتفاقا موضوع طرح ضرورت نظارت بین‌المللی است تحت استانداردهای اتحادیه بین المجالس برای انتخابات آزاد و منصفانه. این رو به عنوان اتهام براشون زدن و اینها تحت فشار هستن ممکن برای زندان مجددشون، چون براشون به قول معروف این تعداد زیر حکمی هستند و اظهار نگرانی شده به نسبت وضعیت اینها و ازشون خواستن رسیدگی بکنن به این موضوع.
آیا این امکان وجود داره که اتحادیه بین المجالس بتونه در این زمینه وارد بشه و از مقام‌های ایرانی بخواد که برخورد بهتری با نمایندگان ادوار مجلس داشته باشن که الان زندانی هستن و یا به هر حال تحت فشارهای امنیتی و قضایی؟
بله، اونها هم تو کسترم یک کمیته حقوق بشری دارن، میتونن اونجا رسیدگی کنن و نهایتا میتونن اون رو طریق خود پارلمان اون کشور که نمایندگان داره دنبال بکنن. مجلس شورای اسلامی اونجا عضو هست و نمونه هایی هم داشتیم که قبلا این پیگیری ها صورت گرفته و ازشون دلایل خواستن و مجلس به خاطر اینکه باید پاسخگو بوده به اتحادیه بین المجالس پیگیری هایی رو از دستگاه قضایی کردن و بعضا حتی تسهیل هم شده بعضی از مشکلات به اصطلاح مرتفع شده و اینها. بنابراین منتظر خواهیم بود علاوه بر خود مجالس که توی این اجلاس شرکت میکنن، مجالس کشورها تعدادی هم اعضای ناظر هستند در اونجا حضور دارن، از جمله اونها دیدبان حقوق بشر هست، دوست سازمان بین‌المللی هستند و از جمله امنستی اینترنشنال. اونها هم مطلع شدن از این پیگیری که ما داشتیم و نماینده دیدبان حقوق بشر قاعدتاً باید بتونه تو این چند روز که برش به سر میبریم اونجا مذاکراتی در ارتباط با این موضوع داشته باشن و نتیجه رو قاعدتاً خودشون باید اعلام بکنن که چه نتیجه از این گفتگوها داشتن.
آیا نمایندگان ادوار مجلس که این نامه رو امضا کردن از سوی سایر سازمان‌های صنفی و یا سیاسی مورد حمایت قرار گرفتن در این حرکتشون یا خیر؟
قاعدتاً طبق اطلاعی که ما داریم بقیه فعالین اجتماعی و سیاسی وقتی مطلع شدن از این امر، اونها هم تلاش کردن که پیگیر موضوع باشن و اعتراض خودشون رو داشته باشن تو این رابطه. از جمله اونها خانم شیرنوازی از برنده جایزه صلح نوبل و تعداد زیادی از فعالین اجتماعی و صنفی تو این حوزه، اونها هم نامه رو در حال جمع‌آوری امضاش هستن و از این قبیل فعالیت ها که ما شاهدش هستیم در حال حاضر در جریان هست این هفته و قاعدتاً به مرور فعالیت هاشو منتشر میکنن.
علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس، با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم با یک گفتگو. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را در خصوص وضعیت اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، ارائه کرده. محمد زرقامی همکارم در این باره با شیرین عبادی گفتگوی کرده، با خانم شیرین عبادی در لندن.
خانم نسرین سوسوده وکیل مدافع در ایران برای چندمین بار دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به عدم اجرای آیین‌نامه امور زندان‌ها و تبعیضات ناروایی که برای زندانیان سیاسی از جمله برای خود ایشان برقرار شده بود. عمده اعتراضات خانم سوسوده این است که امکان دسترسی به تلفن بایستی طبق آیین‌نامه موجود باشه که این امکان رو از زندانیان سیاسی زن خصوصا خانم سوسوده ما هست که محروم کردند و همچنین ایجاد محدودیت برای ملاقات با فرزندان و سبب مهمتر برای اینکه خانم سوسوده رو تحت فشار قرار بدن، دختر 12 سالش رو تحت تعقیب کیفری قرار دادن و اون رو ممنوع خروج کردن که من در این خصوص قبلا به یونیسف اطلاع دادم و یونیسف مشمول پیگیری این مسئله است و از اونجایی که دولت ایران هنوز از دختر 12 ساله ایشان رفع توقیف نکرده و پرونده کیفری رو نبسته، خانم ستوده در اعتصاب قضا هستن و با توجه به وضعیت نامناسب جسمی که طی این 2 حبسی که برایشان تحمیل شده پیدا کردن، نگرانی شدیدی نسبت به جان ایشان میره و من توجه آقای شهید رو به این مسئله جلب کردم که دولت ایران حتی به قوانینی که خودش تصویب میکنه در مورد زندانیان سیاسی عمل نمیکنه.
خانم عبادی، با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون این اتهام‌ها رو رد کردن و از سوی اجازه ندادن که آقای احمد شهید وارد ایران بشه و به صورت میدانی تحقیقات خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام بده، نگارش چنین نامه‌ای تا چند اندازه میتونه راهگشا باشه؟
زمانی که حکومت ایران برخلاف ضوابط حقوق بین‌الملل به گزارشگر ویژه اجازه ورود داده نمیشه، این خودش اثبات کننده این است که حکومت امری رو میخواد پنهان بکنه و به همین دلیل این گزارش‌هایی که مستند و صادقانه تهیه میشه و برای ایشان ارسال میشه بسیار تأثیر مثبتی داره و توجه اونها رو به مسائل داخل ایران جلب میکنه.
از طرفی شما توی این نامه‌ای که نوشتید اشاره‌ای هم کردید به وضعیت سایر زندانیان سیاسی. در پیوند با همین نامه شما نامه دیگه هم نوشتید خطاب به اتحادیه بین المجالس و در اون نامه به وضعیت آقای کروبی اشاره کردید که هنوز البته اون نامه منتشر نشده.
اتحادیه بین المجالس جاییست که مجالس قانونگذاری کشورها در اون عضو هستند از جمله ایران. این اتحادیه اجلاسی در همین روزها در کانادا در استان کبک داره که از طرف ایران هم یک هیئت نمایندگی رفته و از آنجایی که یکی از وظایف این اتحادیه رسیدن به وضعیت نمایندگانی است که در حال حاضر یا در گذشته عضو قوه قانونگذاری یعنی پارلمان بودند، نامه نوشتم و از رئیس این جلسه خواستم که از هیئت شرکت کننده ایرانی سوال کنه. آقای کروبی که سالها رئیس مجلس در ایران بودند، به چه اتهامی الان در زندان هستند یا در حصر خانگی هستند؟ چه دادگاهی ایشان رو محاکمه کرده و از همه مهمتر چه نهاد یا ارگان دولتی مسئولیت حصر و یا زندان ایشان رو بر عهده میگیره؟
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و گزارش بعدی ما باز هم راجع به مسائل حقوق بشری و حقوقی حقوق قضایی در واقع در ایران هست. گفتگویی است دوباره با یک وکیل دادگستری، خانم شادی صدر. موضوع از این قراره که شورای نگهبان در دی ماه سال 90 لایحه مجازات اسلامی را تایید کرده، اما این لایحه یک بار دیگه به مجلس شورای اسلامی برگشته تا نمایندگان مجازات جایگزین سنگسار رو تعیین کنند. آنگونه که شادی صدر در گفتگو با همکارم رویا کریمی اشاره کرده، اشاره میکنه به اینکه بازگردوندن قانون تصویب شده به مجلس خلاف قانون اساسی است. بیشتر بشنویم از شادی صدر.
نه تنها یک رویه معمول نیست که قانونی که مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، دوباره به مجلس برای بررسی برگرده، بلکه یک روند کاملا خلاف قانون اساسی ایرانه. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی مجلس قانون رو تصویب میکنه و شورای نگهبان رو تایید میکنه، فقط برای ابلاغ قانون به دفتر ریاست جمهوری فرستاده میشه و پس از امضای رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر میشه و این قانون لازم الاجراست. اما در مورد قانون مجازات، ماها این قانون در دفتر رئیس جمهور باقی مون بدون اینکه هیچ توضیح مشخصی داده بشه که چرا امضا نمیشه، در حالی که رئیس جمهور هیچ حق دیگری غیر از امضای قانون نداره و صرفا یک تشریفات اداری. شایعات مبنی بر این بود که رهبر جمهوری اسلامی راضی نیست از قانون به شکلی که تصویب شده و میخواد که این تغییر بکنه و به همین دلیل هم هست که آقای احمدی نژاد از امضای اون خودداری میکنه.
و آیا مشخص شده که دلیل برگردوندن لایحه به مجلس چی بوده؟
که اخبار غیر رسمی حکایت میکرد این بود که همونطور که میدونین در قانون قبلی که مجلس تصویب کرده بود زنای محسنه همچنان جرم بود، اما هیچ مجازاتی براش پیشبینی نشده و به عبارت دیگه سنگسار که قبلا مجازات زنای محسنه بود در قانون جدید حذف شده بود و به جای مجازات زنای محسنه یک ماده اضافه شده بود که در اون گفته میشد که قاضی در مواردی که پرونده زنای محسنه زیر دستش هست برای تعیین مجازات متهمان اون پرونده باید از مقام رهبری فتوا اخذ بکنه یا استفتا بکنه و در واقع تعیین مجازات سنگسار رو در هر موردی به رهبر ایران واگذار کرده بود که این به نظر میرسه درست همون موردی هستش که رهبر جمهوری اسلامی نمیخواسته که وارد این قضیه بشه و به همین دلیل قانون تصویب شده رو برگردوندن مجلس تا مجلس تکلیف مجازات سنگسار رو روشن بکنه.
خانم صدر، آیا تا به حال اعلام شده که قرار مجلس شورای اسلامی چه مجازاتی رو جایگزین سنگسار تعیین کنه؟
اخبار رسمی چیز زیادی به ما نمیگن. از اون طرف فتوا اجماع فقهای شیعه این هستش که مجازات زنای مسلمه سنگساره. منتها از سالها پیش به خصوص با شدت گرفتن اعتراضات فعالان جنبش زنان، فعالان حقوق بشر در مورد مجازات سنگسار و همینطور فشارهای بین المللی در این قضیه، بحث این بود که از اونجایی که اجرای مجازات سنگسار ممکنه چهره نظام اسلامی رو مخدوش کنه، بهتر اینه که با مجازات اعدام جایگزین بشه. اما ما هنوز نمیدونیم که کمیسیون قضایی مجلس که در حال تعیین مجازات جایگزین برای سنگسار هستش دقیقا در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
و برای ما بگید که آیا پیش از این در قانون یا منابع فقهی در مورد جایگزین‌های احتمالی مجازات سنگسار پیش‌بینی شده بوده؟
نخیر، نه تنها جایگزینی برای مجازات سنگسار مشخص نشده در منابع فقهی، بلکه قاعده اصلی در فقه اسلامی این هست حدود که سنگسار یا رجم جزی از حدود هست اساساً قابل جایگزین با هیچ مجازات دیگه نیستن و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی مجازات سنگسار رو با مجازات دیگه ای جایگزین کنه، در واقع جزء احکام ثانویه محسوب میشه و به نوعی خلاف نظریات فقهی رایجه، چون همونطور که گفتم حدود مجازات هایی هستن که طبق موازین فقهی و شرعی کاملا مشخص شدن و قاضی حق جایگزین کردن اونها رو یا تغییر اونها رو یا کاهش اونها رو با مجازات های دیگه نداره.
شادی صدر، وکیل و حقوقدان، درباره آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی در ایران توضیح میداد. و اما یک گزارش اجتماعی. عکس‌های تازه منتشر شده از رودخانه کارون در جنوب ایران در خبرگزاری مهر نشان دهنده خوش شدن مداوم این رودخانه در ماه‌های اخیر است. وزیر نیرو چندی پیش برای بررسی وضعیت رودخانه‌های خوزستان به این استان سفر کرد، اما خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد بعد از این سفر و جلسات متعدد حتی کمی امید برای جلوگیری از نابودی رودخانه‌های این استان هم به یأس و ناامیدی تبدیل شده. همکارم آزاده اسدی گزارش می‌کند.
خبرهای مربوط به خشکی دریاچه ارومیه، هامون و رودخانه زاینده رود همچنان ادامه دارد، اما مدتی است که این اخبار به پرآبترین و بزرگترین رودخانه ایران تعلق گرفته است. رودخانه کارون تنها رود در ایران که بخشی از آن قابل کشتیرانی است و تامین کننده آب آشامیدنی اهواز. خبرگزاری مهر گزارش داده آب این رودخانه سالهاست اخیراً در قالب چند پروژه عظیم با مبالغ میلیاردی در حال انتقال است. هرچند انتقال آب برای حل مشکل آب آشامیدنی با اعتراضی در استان مواجه نشده، اما تأمین آب کشاورزی سایر استانهای کشور با وجود زمینهای کشاورزی بایر باقی مانده در استان خوزستان نشان دهنده نابودی کشاورزی در این منطقه است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد نمایندگان خوزستان در دوره اخیر به گفته خودشان جلوگیری از انتقال آب کارون و سایر رودخانه‌های استان را در رأس برنامه‌های خود قرار دادند، ولی پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون با قدرت در جریان است. علی میرزایی، کارشناس محیط زیست و یکی از فعالان مبارزه با بیابانزایی در ایران، در مورد پیدایش چنین شرایطی در ایران و خشکی روزانه رودها و دریاچه‌ها می‌گوید:
متاسفانه این روند میتونه به تبعات غیر قابل برگشت برسه، مثل اتفاقی که در چین افتاده و ما بیش از 10,000 دریاچه رو در طول 10 سال اخیر از دست دادیم. آیا در بخشی از کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا رخ داده که اونجا هم اعتراض شدید فعالان محیط زیست رو برانگیخته؟ حتی در همسایه جنوبی خودمون عربستان وقتی که آب‌های فسیلیش رو مورد استفاده قرار داد دهه 90 و هیچ توجهی نکرد به هشدارهای کارشناسان محیط زیست و منابع آب، خب الان عربستان با یک بحران بسیار جدی در تامین آب شرب خودش مواجه شده. ما بعد از این تجربه های تلخ از این بلند پروازی ها و آزمندی های نابخردانه درس بگیریم، وابستگی معیشتی رو به سرزمین خودمون کاهش بدیم. اگر این اتفاق بیفته بریم به سمت مزیت های واقعی کشور که استحصال انرژی های نو به خورشید و باد نهفته.
هفته گذشته نمایندگان خوزستان از کشاندن وزیر نیرو به این استان برای پاسخگویی به موضوع انتقال آب کارون خبر دادند و برگزاری جلسه ای در این خصوص با او. خبرگزاری مهر گزارش داد وزیر سفر کرد اما روی تصمیم وزارتخانه‌اش برای اجرای طرح‌های مربوط به انتقال آب ایستاد و در نهایت هم تاکید کرد نگاه وزارت نیرو به آب یک نگاه ملی است. در مجلس هشتم هم بیشتر نمایندگان خوزستان وعده داده بودند اگر وزارت نیرو طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های خوزستان را متوقف نکند باید تاوان استعفای دست جمعی نمایندگان خوزستان را هم بپذیرد. اما به گزارش خبرگزاری فارس این وعده هیچگاه عملی نشد و به گفته این نمایندگان برداشت آب از سرشاخه‌های کارون و کرخه همچنان بدون حساب و کتاب انجام می شود. روزنامه جام جم خرداد ماه سال گذشته از آغاز لایروبی این رودخانه خبر داد و تاکید کرد بعد از جنگ ایران و عراق با تهنشینی رسوبات و شناورهای صیادی این رودخانه برای کشتیرانی هم غیر قابل استفاده شد و انجام طرح‌های لایروبی رودخانه از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای رفع این مشکل است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از وضعیت نامطلوب رودخانه کارون در استان خوزستان. و آخرین گزارش خبری این مجله خبری این که مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه با براه انداختن یک انتخابات اینترنتی رهبران خود را برای عضویت در کمیته هماهنگی برگزیدند. جزئیات بیشترش رو از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
اپوزیسیون حکومت روسیه روز دوشنبه رهبران جدیدش را که به وسیله رأی‌گیری اینترنتی انتخاب شده اند معرفی کرد. این رأی‌گیری که تا روز دوشنبه ادامه داشت با شرکت بیش از 81,000 نفر بر روی اینترنت انجام شد. در این انتخابات 200 کاندیدا برای به دست آوردن 45 کرسی با یکدیگر به رقابت پرداختند. قرار است این 45 نفر اعضای تشکیل دهنده کمیته هماهنگی مخالفان پوتین باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها هدف این رأی‌گیری سمبولیک دمیدن روح تازه به کالبد جنبش اعتراضی است که از زمستان گذشته تا کنون حضور پررنگی در عرصه سیاسی روسیه نداشته است، به طوری که آخرین حرکت اعتراضی جدی علیه حکومت 13 ساله ولادیمیر پوتین در زمستان سال گذشته در روسیه شکل گرفت. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی دیگر از اهداف این رأی‌گیری اینترنتی رد توصیف آقای پوتین از حرکت اعتراضی مخالفانش است. ولادیمیر پوتین سال گذشته خیلی عظیم معترضان خیابانی را به تمسخر گرفته و آنها را صرفاً اینترنت بازانی توصیف کرده بود که هیچ برنامه منسجم یا روش واضحی برای به دست آوردن اهدافشان نداشتند. به این ترتیب این رأی‌گیری ضمن مردود جلوه دادن نظر رئیس جمهوری روسیه درباره مخالفانش قصد دارد به معرفی جبهه‌ای واحد علیه کرملین برای ایجاد شور و حرارت در میان معترضان خیابانی بپردازد. سه نفر برتر این رقابت که به عضویت کمیته هماهنگی در می‌آیند عبارتند از الکسی ناوالنی، وکیل و فعال سیاسی و از منتقدان سرشناس فساد دستگاه حکومتی روسیه، دمیتری بایکوف، شاعر و نویسنده معروف و گری کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان. این رأی‌گیری در حالی شامگاه دوشنبه با یک شب تأخیر پایان یافت که روز شنبه این سایت انتخابات اینترنتی ساعت‌ها به دلیل حملات هکرها از کار افتاده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، فشار بر مخالفان حکومت روسیه با آغاز سومین دور ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین از ماه می، یعنی حدود 5 ماه قبل، شدت گرفته است و رهبران اپوزیسیون حکومت روسیه مورد بازجویی‌های جنایی قرار گرفته، احضار شده و منازل و دفاتر کارشان مورد تفتیش قرار گرفته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. قبل از اینکه بخش دوم رو خدمتتون اعلام کنم، یک بار دیگه خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
با سلام مجدد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید از اعدام 10 تن در ایران به اتهام دست داشتن در جرایم مرتبط با مواد مخدر وحشت زده شده است. بنابر بیانیه‌ای که در این باره منتشر شد، خانم اشتون گفته است که اعدام‌های روز دوشنبه به میزان هشدار دهنده اعدام‌ها در ایران که همکنون به بیش از 300 مورد در سال گذشته رسیده افزوده می‌شوند. او در این حال از ایران خواست تا اجرای احکام اعدام را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چند نماینده پارلمان آلمان قرار است به زودی راهی ایران شوند تا درباره آنچه که نقض تکان دهنده حقوق بشر در ایران خواندند با مقام‌های تهران گفتگو کنند. 6 تن از نمایندگان ادوار مجلس در نامه به 127مین اجلاس اتحادیه بین المجالس خواستار اقدام علیه روند به گفته آنها غیرقانونی حاکم بر پارلمان ایران شدند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه وارد غزه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها از سال 2007 که حماس قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه است. هواپیماهای ارتش سوریه روز سه‌شنبه مناطقی را در شهر معرت النعمان در شمال غرب آن کشور بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری ها ارتش سوریه در تلاش است تا مخالفان مسلح بشار اسد را از این شهر که در مسیر بین حلب و دمشق واقع شده است بیرون برانند. کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید بیش از 100,000 پناهجوی سوری در لبنان اقامت دارند. کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار کمک کشورها به میزبانان پناهجویان سوری شد. روز دوشنبه گروهی از پناهجویان خشمگین سوری در اردن در اعتراض به شرایط بد زندگی حدود 20 چادر را به آتش کشیدند. پلیس ترکیه میگوید حدود 5 تن ماریجوانا به ارزش دست کم 2 میلیون دلار را در نزدیکی مرز ایران توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ترکیه گفتند در حال تحقیق درباره احتمال ارتباط ستیزجویان کرد با این محموله هستند. شرکت عظیم اپل روز سه‌شنبه از یک دستگاه آیپد تازه رونمایی کرد. این آیپد هم کوچکتر و هم ارزانتر است و در بازار تکنولوژی با تبلت‌های از شرکت‌های آمازون و گوگل رقابت می‌کند. و فدراسیون جهانی فوتبال روز سه‌شنبه قرارداد نصب تکنولوژی خط دروازه را با دو شرکت امضا کرد. فیفا امضای این قرارداد را اقدامی مهم در راستای اجرایی شدن استفاده از این تکنولوژی خواند. قانون استفاده از این تکنولوژی در تابستان گذشته توسط فیفا به تصویب رسید. موضوع استفاده تکنولوژی خط دروازه پس از اشتباهات مکرر داوران در رقابت‌های بین‌المللی مطرح شد. این فناوری تازه رد شدن توپ از خط دروازه را تشخیص می‌دهد.
ممنون هانا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی میشنیدید. از شما دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه صدای شما باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد. اما اجازه بدید پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی کنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام جان و همینطور سلام به تمام شنوندهای برنامه صدای شما صدای فردا.
تا یه دو هفته گذشته آزاده در غیاب من برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کرد و ما در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و همینطور صدای شنوندگانی رو میشنویم که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و با شما در میان گذاشتن. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، تنگ روزهای گذشته مشکلی که شما با اون دست به گریبان بودید شنیدن صدای رادیو فردا از طریق ماهواره و همینطور موج متوسط بوده. آزاده، فکر میکنم صدای تعدادی از شنوندگان رو که در همین زمینه با ما تماس گرفتن رو آماده کردی و کنار گذاشتی. موافقی که با هم بشنویم؟
بله، با هم گوش میکنیم.
از اروپا زنگ میزنم، این کانالتون یه فقط قطع شد، چرا سیاه شد و از حال رفت یه نفس؟
از ساعت 6 برنامه شما ماهواره خیلی خوبه، تا بلهان خیلی خوبه، به تا ساعت 9 از 9-10 به اون طرف دیگه تا ساعت 2-3 تا 6 صبح دیگه از قطع هست.
امروز سه‌شنبه، برنامه هاتون از ساعت 12 ظهر تا الان که ساعت 18 هست، به حساب 6 از طریق ماهواره برنامه هاتون قطع عزیزم در سرزمین توس توی پرانتز مشهد.
آزاده، دقیقا درسته، کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شنوندگانش برسه از هر راهی تلاش میکنن تا جلوی پخش صدای رادیو فردا رو بگیرن. یکی از این تلاش ها انداختن پارازیت روی ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. یکی از این ماهواره ها ماهواره هاتبرده که تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی از طریق این ماهواره به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، تا بخش فنی ما بتونه راه حلی پیدا کنه تا این پارازیت ها رو از روی ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن از میان برداره، ما تلاش میکنیم در این برنامه راه حلی رو به شما پیشنهاد کنیم. پس قلم و کاغذ آماده کنید تا اون راه حل رو ما برای شما توضیح بدیم.
صدای شما، صدای فرداست.
شهاب از دبی با ما تماس گرفته و در ایمیلش نوشته که از طریق اینترنت صدای ما رو به راحتی گوش میکنه، ولی در ماشین روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز برنامه های ما شنیده نمیشه. جان
آزاده، ما در برنامه صدای شما صدای فردا یادآوری کردیم که موج متوسط 1314 کیلوهرتز دیگر برنامه رادیو فردا رو پخش نمی‌کنه. پس دوستان، برای شنیدن رادیو فردا روی موج متوسط تنها میتونید از موج متوسط 1575 کیلوهرتز استفاده کنید که در برخی نقاط متاسفانه روی این طول موج هم پارازیت پخش میکنه.
جان، تعدادی از شنونده های ما در مورد کیفیت پخش صدای رادیو فردا پیام های خودشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به صدای تعدادی از این شنونده ها با هم گوش میکنیم.
از ساعت 12 ظهر صدای رادیو فردا از رادیو قابل شنیدن در منطقه غرب کشور خصوصا همدان نیست. متشکرم.
ما صدای شما را داریم ولی با پارازیت و با صدا گذاری، در این باره میخواستم پیگیری کنید. ما برنامه شما رو خیلی دوست داریم. با کمال تشکر، روشندل از ایران.
مخواستم راجع به رادیوتون صحبت کنم. من راننده هستم، الانم شب ایران. صدای رادیو فردای شما رادیو ایرانه، یعنی ما صدای رادیو ایران رو میشنویم. الان داره قصه برامون میگه.
مسئله این پارازیت ها رو تو رو خدا پیگیری کنیم. تکلیف چیه؟ روزی 100 دفعه باید تن لرزه بگیریم بتونیم یه برنامه یا یه خبر کوچیک رو گوش کنیم. به هر حال اگر که راه حلی وجود نداره، ما باید بریم روی فرکانسای دیگه. به ما اطلاع بدین، شرایط خیلی سخت شده. هر کار قانونی ازتون برمیاد بکنید.
اول دوستان، از شما که با ما تماس گرفتید و از کیفیت پخش صدای رادیو فردا ما رو مطلع ساختید سپاسگزاریم. دوستان، ما اطلاع داریم که روی موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز همون کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه روی اون پارازیت پخش میکنن و یا صدای رادیوهای دیگر رو روی همون فرکانس پخش میکنن. در چه شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق موج متوسط 1575 کیلوهرتز با مشکل روبرو میشه. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که به زودی ما برای پخش صدای رادیو فردا از امواج کوتاه زمستانی استفاده خواهیم کرد. تلاش میکنیم که در این امواج تازه کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه رو بالاتر ببریم تا صدای ما از طریق امواج کوتاه راحت‌تر در سراسر خاک ایران شنیده بشه. اما دوستان، تا این طول موج‌ها رو ما برای پخش صدای رادیو فردا مورد استفاده قرار بدیم، یادآوری میکنیم که همکنون هم میتونید که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه بهتر از موج متوسط گوش بکنید. همونطور که پیشتر گفتیم، امیدواریم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. در اینجا به طور خیلی خلاصه، بدون اینکه عدد و رقم زیادی رو به کار ببریم، امواج کوتاهی که مدت زمانی طولانی صدای رادیو فردا رو پخش میکنه به آگاهی شما میرسونیم. یادداشت بکنید، میتونید که صدای رادیو فردا رو روی این طول موجها بشنوید. ببینید، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 19 یعنی هفته عصر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و همینطور فرکانس دیگری 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. و ما از ساعت 7 بعد از ظهر تا 7 بامداد موج کوتاه 21 متر برابر با 11520، موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. همونطور که آزاده بارها اعلام کرده، ما امواج کوتاه دیگری هم داریم که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. برای اینکه این امواج کوتاه رو هم در اختیار داشته باشید، آزاده راه حل رو ارائه میکنه.
راحت ترین راه اینه که شما میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید و در اونجا هستش که شما میتونید لیست کامل امواج رادیویی رو پیدا کنید. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا نوبت میرسه به پخش صدای شما. شما شنوندگان گرامی که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. میخواستم بگم که اینو میرن تحریما برای ایران اثر نمیکنه. پس یکی همه از آنی دل آورده نون شب نداریم بخوریم که ما از گرسنگی داریم میمیریم.
آقای مسئولان، دست از لجاجت بردارید. تحریم ها کمر ملت را شکست. هیچ کدام از شما نمیدانید قیمت یک کیلو مرغ چنده و هرگز دلسوز ملت نیستید و نخواهید بود. ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. تنها راه نجات ایران روابط با آمریکاست. و سلام. تمام سرمایه‌دارها جنس ها را انبار قائم کردند، هیچ چیز نمی فروشن. ما از گشنگی داریم می میریم.
راهی از خودم می پرسم، آیا به گفته پدرانمون قرار نبود این روحانیون ما رو به سمت بهشت هدایت کنن؟ اینا که ما رو به قهر جهنم بردن.
می خواستم بگم آقای احمدی‌نژاد، ما انرژی اتمی نمی خواهیم، یارانات هم نمی خواهیم، فقط قیمت ها برگرده به سر همون قیمت اولیشون.
من کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هستم. با 400 تومن حقوق شبکاری داریم، روزکاری داریم، نوبتکاریم، اضافه کارم میریم روزهای تعطیلیمون. 400 تومن ما میدونم. این 400 تومن 300 تومن شکره خونه میدیم. 100 تومن هم پول آب و برق و گاز و تلفن.
درسته آقای خامنه ای، غربی ها نمیدانند ملت ایران را به زانو در بیاورند، ولی اما غربی ها با همراهی ملت ایران میتوانند حکومت ایران را به زانو در بیاورند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان، باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزادی توکلی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم یادتون نره.